صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد شنبه 23 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 14 نوامبر 2015 میلادی. امروز در شهرهای شمال غربی و غرب و همچنین جنوب کشور هوا آفتابیه. در شمال و شمال شرقی ابری، گاه بارانی. در تهران، قزوین، استان مرکزی، همدان، اصفهان، خوزستان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان هوا آفتابی همراه با وزش باد. در استان فارس هم هوا آفتابی خواهد بود. امروز حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور 13 درجه در تهران هست، 12 درجه در اردبیل، تا 17 درجه در مشهد، اصفهان 16 درجه، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 15 درجه در کرمان تا 28 درجه در ایران شهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاه میشیم به همراهی همکارم رویا کریمی مشت، که میدونید مهمترین خبر امروز رخدادها و حملات دیشب در پاریس هست که رویا کریمی مشت بهش میپردازه. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. وقوع 6 حمله تروریستی در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تا کنون 158 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. ساعتی پیش قائم مقام شهردار پاریس اعلام کرد 118 نفر توسط 4 گروگانگیر در سالن کنسرت بتکلان کشته شدند و 40 نفر هم در حملات مرگبار دیگر به قتل رسیدند. گفته می شود 4 پلیس نیز در عملیات حمله به سالن کنسرت در پاریس کشته شدند. یک شاهد عینی به آسوشیتد پرس گفته است که یکی از مهاجمان قبل از برگبار بستن جمعیت فریاد الله اکبر سر داده بوده است. به گزارش پلیس فرانسه، پس از گروگانگیری فضای متشنج و مرگباری در سالن نمایش حاکم بوده و مهاجمان تک تک گروگان ها را با شلیک گلوله به قتل رساندند. شنیده شدن صدای گلوله ها سبب شده تا ماموران امنیتی به سالن نمایش حمله کنند. پلیس فرانسه میگوید 4 فردی که به سالن کنسرت بتکلان حمله کردند همگی کشته شدند. 3 نفر از آنها کمربند های انتحاری خود را منفجر کردند. عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا، شاهد عینی در پاریس ساعتی پس از حادثه به رادیو فردا گفت:
محل سالن کنسرت بتکلان در نزدیکی ما هست که اینجا یک بخش از تیراندازی ها صورت گرفت. سمت راست ما یک رستوران هنگ کنگی هست که تعدادی اونجا کشته شدند. ابتدا صدای رگبار مسلسل که آمد، هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و هراسشون بود که در چهره هاشون بود، و تعدادی در رو باز کردیم، پناه آوردن اینجا و مجبور شدیم که یکی از زخمی ها رو پناه بدیم توی فرهنگسرا. بخشی از کسایی هم که خوب وارد پویا شده بودن و اصرار داشتن که ما کرکره ها رو بکشینیم، احتمالش هم بود که اینا بزنن، به هر حال پناه بیارن، در واقع به جای که پناه گرفتن یورش ببرن. البته تمام مسیرها رو بستن.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، پس از پایان عملیات پلیس در محل گروگانگیری در سالن پاریس حاضر شده و گفته است: ما با عاملان این حملات بی‌رحمانه مبارزه خواهیم کرد. سالن بتکلان تنها 200 متر با محل نشریه شارلی ابدو که در کمتر از 10 ماه پیش مورد حمله قرار گرفته بود فاصله دارد. کارشناسان میگویند این مرگبارترین حمله به پاریس پس از جنگ دوم جهانی است. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش دادند که همزمان با عملیات گروگانگیری در سالن نمایش بتکلان، حداقل 5 نفر در 3 انفجار در نزدیکی استادیوم استاد فرانس، محل برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی فرانسه و آلمان، کشته شدند. پلیس فرانسه اعلام کرد 2 انفجاری که در نزدیکی استادیوم استاد فرانس روی داده عملیات انتحاری بوده است. بنابراین گزارش، یکی از این انفجارها ناشی از بمبی بوده که در یک میخانه کار گذاشته شده بود. سینا، یک شاهد عینی که در زمان انفجارها در محل استادیوم حضور داشت، ساعتی پیش به رادیو فردا گفت:
از قبل از شروع بازی که اصلا جو ورزشگاه خوب بود، خب همیشه پلیس و نیروهای امنیتی حضور داشتن و بسیار مواظب بودن، ولی به وضوح معلوم بود که نگران رخ دادن چیزی ممکنه باشه، چون یه حادثه هم که بعد از ظهر قرار بود تهدید بمب‌گذاری تو ایستگاه قطار رسیده بوده. در حین بازی بودم، در همون دقایق 20 یا 30 بود که دو تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم، ولی بازی ادامه پیدا کرد مردم اکثرا خبر نداشتن که چه اتفاقی افتاده، هیچ پیش بینی نمی‌کردن و همین تو ورزشگاه تا جایی که من می‌دونم گرشون داشتن و بر سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
ساعتی پس از وقوع حملات، فرانسوا اولاند در کشور فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد و دستور داد تا همه مرزهای فرانسه بسته شوند. وی در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که مردم فرانسه پس از حملات جمعه شب همچنان متحد و در کنار هم در برابر حمله کنندگان خواهند ایستاد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین دستور داده است که نیروهای ارتش نیز برای حفظ امنیت مناطق حساس و مورد حمله واقع شده در این شهر مستقر شوند. بنابراین گزارش تاکنون حدود 1500 نیروی ارتش فرانسه وارد پاریس شدند. وزارت کشور فرانسه نیز در توییتر خود از شهروندان فرانسوی خواسته است که در خانه های خود بمانند و شماره تلفنی را نیز برای تماس اضطراری اعلام کرده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. میدونید که در صبحانه با خبر امروز به واسطه اهمیت رخدادهای شب گذشته پاریس که طی اون حدود 150 نفر کشته شدند، شاید هم بیشتر، اهم برنامه امروز به این موضوع اختصاص داده شده و برنامه ما، برنامه همیشگی ما، اندکی دچار دگرگونی شده. در صبحانه با خبر امروز ابتدا به واسطه رخدادهای جمعه شب گذشته، عملیات تروریستی، گفتگویی خواهیم داشت با جلیل روشندل و نگاهی میندازیم به دلایل و هدفهای این حملات و اینکه آیا اروپا در روزها یا هفته‌های آینده باز هم در معرض چنین حملاتی قرار خواهد گرفت. سپس در میان واکنش‌های بین المللی به این حملات، سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو خواهیم شنید. نگاهی هم به همراهی شهرام رفیزاده به روزنامه‌های امروز خواهیم داشت. در جریان برنامه شما رو در جریان ادامه مطالب برنامه خواهیم گذاشت به تدریج. میدونید که میتونید برای ما پیامک بفرستید و واکنش نشون بدید به موضوعات مختلف از جمله این حملات از طریق دو شماره تلفن 2048 799 599 800 و 860 یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در آخرین ساعات روز جمعه 13 نوامبر برابر با 22 آبان، به دنبال سه رویداد تیراندازی و انفجار همزمان در پاریس و حومه آن، دست کم به گفته مقامات نیروهای انتظامی فرانسه 140 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. نخستین انفجار در ساعت 9:17 دقیقه شب در اطراف استادیوم استاد دو فرانس رویداد که محل بازی دو تیم فرانسه و آلمان بود. انفجار حملات بعدی در ساعت 9:30 دقیقه در دو رستوران در ناحیه دهم پاریس بود و حمله بعدی در ساعت 9:47 دقیقه در سالن کنسرت بتکلان که در اونجا کنسرتی برگزار می‌شد. در مجموع به گفته نیروهای انتظامی 140 نفر کشته شدند. امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، درباره چند و چون این حملات که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری از آن به عنوان حملات تروریستی نام برد صحبت میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، پس از این حملات گروه داعش یا گروه موسوم به حکومت اسلامی این عملیات رو تبریک گفت. میخواستم بپرسم از شما با توجه به دو شکستی که در روزهای اخیر نیروهای حکومت اسلامی در عراق و سوریه متحمل شدن، یعنی در عراق پیشمرگه های کرد تونستن به اونها حمله کنن در شهر سنجار برای بازپسگیری شهر سنجار و در سوریه هم نیروهای بشار اسد در مقابل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش پیشروی‌هایی داشتند. می‌خواستم بپرسم که هیچ ارتباطی به این دو شکست تقریبی گروه داعش در خاورمیانه و حملات شب گذشته در پاریس وجود داره؟
قطعاً ارتباط وجود داره و علاوه بر دو موردی که شما اشاره کردید، در روز گذشته همینطور که میدونید هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی شخصی رو که موسوم هست به محمد انوازی و یا جان جهادی که تبعه بریتانیا و البته متولد کویت هست، در یکی حمله از به اصطلاح از طریق پهباد کشتن یا به احتمال زیاد اونطوری که پنتاگون خبر داده کشته شده و این قطعاً بازتابی است به این قضیه در درجه اول و به نوعی میشه گفتش که داعشی‌ها دارن حلقه محاصره رو به طرف خودشون تنگ میبینن و در نتیجه این واکنش رو دارن نشون میدن. به یک نوعی بازم این واکنش رو از لحاظ زمانی میشه برد عقبتر مشاهده کرد، حمله ای که داعشی‌ها به عزاداری به بغداد کردند، حمله ای که در بیروت انجام شد و حتی انفجار هواپیمای روسی در یکی دو هفته اخیر، اینها همه نشانه از ترس و وحشت است که تنها بازتابی که میتونه داشته باشه از طریق افراد نفوذیشون در اروپا و در پاریس به عنوان آخرین به اصطلاح نماد اون مباحثی در نظر بگیریم.
آقای روشندل، چرا پاریس انتخاب شده در این حملات؟
خب در این مورد من دو تا نظر متفاوت رو مطرح میکنم. یکی، پاریس به طور کلی مظهر به اصطلاح دموکراسی جهان به نظر میاد به لحاظ ادبیات موجود در مورد دموکراسی، و از طرف دیگه فرانسه به طور خاص بیش از 10% جمعیت مسلمان داره که احتمال این که درصد اسلامگرایان توند رو در میان اینها بیشتر از سایر کشورهای اروپایی باشه وجود داره به طور قطع، یعنی همچین چیزی هست. و طبیعتاً اگر داعشی‌ها در صدد بودن که بتونن در جایی عضوگیری بکنن و بتونن این برنامه‌شون رو پیاده بکنن، پاریس بیشتر از همه به این هدف نزدیک بود، به خصوص با سابقه ای که در ژانویه 2015 با اون قضیه واکنش مسلمانان پاریس، مسلمانان تندروی پاریس، برای اینکه فرق بگذاریم بین درصد کوچیکی که تندرو هستن و اکثریت مسلمانی که یک چنین تفکری ندارن، و اون حمله ای که به روزنامه شارلی ابدو کردن و اونجا تعداد رو کشتن. اما من این رو در یک بعد وسیع‌تر و از دید امنیت بین‌المللی اینطور نگاه میکنم که تروریسم البته فقط کافیست که یک مورد پیروزی داشته باشه و این پیروزی رو به حساب داعش میشه گذاشت که امشب موجب این قتل عام شد، اما نبایستی ساده گرفت، چون پایتخت‌های دیگر اروپا و حتی شهرهای آمریکا مسئول از این حملات نمیتونن باشن و احتمالاً اینها برنامه وسیع‌تری رو داشتن و یا هنوز دارن. نباید خوشبین بود، این احتمال ممکنه فردا در لندن هم بیفته، به خصوص وقتی که شما میبینید دیوید کامرون به دنبال بمباران اون محمد انوازی و کشته شدن محمد انوازی در واقع صحبت میکنه، به نوعی حمایت میکنه از این امر و اون رو دفاع از خود تلقی میکنه. اینها رو اگر وقتی از یک مجموعه کلی نگاه بکنیم، پاریس اولین هست ولی به احتمال زیاد آخرین نخواهد.
آقای روشندل، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اروپا شاهد موج عظیمی از پناهجویان بوده و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به این دلیل مرزهای خودشون رو بستن به واسطه یک کنفرانس جهانی در مورد آب و هوا و شرایط اقلیمی در پاریس. دولت فرانسه تصمیم گرفته بود که مرزهای خودش رو در طول مدت کنفرانس ببنده. دیشب به واسطه این اتفاق فرانسوا اولاند اعلام کرد که از هم اکنون مرزهای فرانسه برای ورود و خروج بسته میشه برای کنترل بیشتر. شما فکر میکنید اروپا، پاریس و دیگر شهرهای اروپا برای جلوگیری یا پیشگیری از چنین اقدامات، چنین حملاتی که به گفته اونها حملات تروریستی هست، چه باید بکنن؟
ببینید، بستن مرزها در واقع کنترل شدیدتر مرزها برای ورود و خروج قطعا از این پس انجام خواهد شد و یک واقعه تأسف باری که اینجا رخ میده این استش که این قضیه همزمان هست با موج فرار پناهندگان سوری از منطقه که بسیاری از آنها، من میگم درصد بسیار زیادی از آنها، صرفا دارن از جنگ فرار میکنن. ولی وقتی شما از دیدگاه امنیتی به این قضیه نگاه میکنید، خوشبینی جا نداره و باید بگید که حالا ممکنه 1 در 10,000 نفر هم از افراد تربیت شده داعشی باشن که خودشون رو جا بزنن در داخل این موج پناهندگان و بیان و به این کشورها و اینجا بیان رای به اصطلاح یارگیری بکنن، استخدام بکنن نیروهای جدید رو. بنابراین این به اصطلاح حزم و احتیاط اروپایی ها و در رأس اونا حالا فرانسوی ها که شاهد این قضیه بودن کاملا طبیعی است، میتونه در سیاست پناهنده پذیری اروپا تأثیر بگذاره، میتونه در مورد اونهایی هم که الان وارد شدند در مورد ادامه موندگاری اونها در آینده تأثیر بگذاره و طبیعتاً دست راستی های این کشورها رو، اونهایی که مخالفن به لحاظ سیاسی مخالف پناهنده پذیری هستن، تأثیر میگذاره. نمیشه یک نسخه رو نوشت که چجور کشورهای اروپایی نسبت به این قضیه با واکنش نشون بدن، ولی میشه پیش بینی کرد که این گرایش اونها رو تندتر میکنه، احتیاط اونها رو بیشتر میکنه و سیاست گزینشی در مورد پناهندگان انتخاب خواهند کرد. و این متاسفانه در این سرمای زمستان و در این شرایطی که سوریه هنوز روی آسایش نمیبینه انتخاب خوبی نیست.
آقای روشندل، فرانسه با وجود دقت مقام‌های امنیتیش که تاکنون از بروز چندین عملیات تروریستی تونستن جلوگیری کنند، شب گذشته مورد هدف این حملات قرار گرفت. شما فکر می‌کنید که این حملات در پاریس یا جاهای دیگه ادامه داشته باشه؟
من این احتمال رو میدم که حداقل عواملی وجود داشته باشند که به فکر تکرار این وقایع باشند، کما اینکه در دور قبلی هم اینطور شد. ولی اینکه بتونن در یک همچین وضع وسیع، در این حالت وسیع یک چنین اقداماتی بکنن، به خاطر اینکه این یکی الان دیگه علنی شده، به احتمال زیاد یک دوره مخفی پیدا میکنه و تا مغزهای تروریستی بتونن شیوه جدیدی رو اصطلاح ابداع بکنن، احتمالا یک مدتی شاید بره به زیر زمین. البته هنوز بایستی دست کم تا چند روز آینده این رو در نظر گرفت که ممکنه برنامه‌های دیگری وجود داشته باشه، چون این قضیه در شب بوده، ممکنه فردا در روز مجدداً در صحنه‌های دیگری، در جاهای دیگری، حتی در شهرهای دیگر فرانسه ممکن استش که همچین وقایعی رخ بده. اینطوری نیستش که یک کلیدی رو بزنیم، یک جای رو خاموش بکنیم و یک جای رو روشن بکنیم. این احتیاط و مراقبه باید در تمام سطوح وجود داشته باشه. ولی معمولاً چون امکانات و دسترسی تروریست‌ها محدود هست، معمولاً وقتی یک حادثه به این وسعت رخ میده، حوادث بعدی یا کوچکتره و یا مدتی به زیر زمین میره.
با توجه به مشغله فعلی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، شما فکر میکنید که دیدار حسن روحانی که قرار از 16 از فرانسه انجام بشه و دیدارش با فرانسوا اولاند منحل بشه یا برقرار باشه؟
با توجه به اینکه آقای روحانی برنامه‌اش از قبل تنظیم شده و تا این ساعت هم وزارت خارجه ایران یا البته وزارت خارجه فرانسه در این مورد بیانیه خاصی نداده، از طرف دیگه حضور یک رهبر یا یک رئیس جمهور یک کشور اسلامی در پاریس که به طور یقین یک چنین وقایعی.
سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در مرور روزنامه ها نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه های اعتماد، شهروند، جوان، آرمان، ابرار و ایران.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش به عنوان مسافر اروپا خبر داده که سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از امروز آغاز میشه به اروپا. ایشون قرار است ابتدا به ایتالیا سفر کنه و پس از اون هم راهی فرانسه خواهد شد. عکسی که روزنامه اعتماد غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی رو نشون میده که ایشون گفته من از بازداشت روزنامه‌نگاران خوشحال نیستم. روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش از مهر تایید مراجع تقلید بر کارنامه محمد جواد ظریف خبر داده، انعکاس داده نظرات برخی از مراجع تقلید رو و تقلیل اونها از آقای ظریف و به نتیجه رساندن مذاکرات رو. همچنین گزارشی هم داره درباره وام‌های 4 میلیارد تومانی که قرار است با کارت ملی به تولید کنندگان داده بشه. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش خبر داده که تیر تورم در کمان نقدینگی نشسته و بنوشته این روز نامه 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 26 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. عکسی که روزنامه غلامعلی رشید رو نشون میده از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که گفته خائنها و ساده اندیش ها آمریکا را بزک میکنند. روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش گزارش منتشر کرده درباره اظهارات احمد علم‌الهدا که امام جمعه مشهد است. ایشون گفته که امامان جمعه هر شهر امامزاده زنده اون شهر هستند و مردم نباید بیدر و دروازه امامان جمعه رو نقد کنن. روزنامه ابرار در تیتر یکی خودش اظهارات حسن رحیم‌پور ازغدی رو که از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هست در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که به هیچ یک از خبرگزاری‌های حزب اللهی اعتماد ندارم، چون ایشون گفته 90% همین خبرگزاری‌های حزب اللهی بی سواد هستند. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره سفر آقای ظریف و آقای جنتی به قم و عکس یکی این روزنامه مسعود سلطانی فر هست، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که گفته نباید از گردشگر خارجی بترسید.
روزنامه جمهوری اسلامی از تخریب برخی نهادهای حکومتی انتقاد کرده ظاهرا.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای که منتشر کرده با تیتر ضربه های خطرناک به نهادهای پشتوانه‌ای اشاره کرده که در سالهای اخیر از برخی نهادهایی که باید به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی پشتوانه حکومت فعلی ایران باشند، مثل نماز جمعه، مثل بسیج، سپاه و همچنین مراجع تقلید، به نوشته روزنامه سوء استفاده میشه. به ویژه روزنامه تاکید کرده که این روزها از تریبون نماز جمعه سخنانی علیه دولت و مذاکره کنندگان بیان میشه که با توجه به حمایت آقای خامنه‌ای از آقای ظریف و مذاکره کنندگان این نشون میده که این کسانی که سخنرانی میکنن به نوشته این روزنامه ولایت بر فقیه دارن و نه اینکه ولایت فقیه رو پذیرفتن.
روزنامه آرمان از حمله به دفتر یوسف صانعی خبر داده.
روزنامه آلمان خبر داده که دفتر آقای یوسف صانعی که از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان هست در نجف آباد اصفهان سه‌شنبه شب مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته، به آتش کشیده شده. دفتر ایشون به نوشته این روزنامه البته آسیب هایی که وارد شده به گفته محمود خطیب که مسئول دفتر آقای صانعی در نجف آباد هست تا حد زیادی ترمیم شده. ایشون در این حال گفته مقام های محلی حضور پیدا کردن و از این واقعه ابراز تأسف کردن، اما عوامل این حمله تاکنون شناسایی نشده.
20 ثانیه وقت داریم. روزنامه ایران گزارشی داره درباره سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت سفر آقای حسن روحانی به اروپا رو دیدار تاریخی روحانی از اروپا توصیف کرده. ایشون قرار است از امروز راهی ایتالیا بشه، 2 روز در ایتالیا خواهد بود و از روز دوشنبه هم راهی فرانسه خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
گفته بودیم که در میان واکنش رهبران کشورهای مختلف دنیا، باراک اوباما به رخدادهای پاریس واکنش نشون داده. اگر آماده باشه میتونیم الان ببینیم و بشنویم.
Good evening everybody. I just want to make a few brief comments about the attacks across Paris tonight. Once again we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians.
بار دیگر شاهد حملاتی دهشتناک بوده ایم که با هدف ایجاد وحشت در بین غیر نظامیان بیگناه صورت گرفته است. هدف این حمله تنها شهروندان پاریس نبوده. هدف تنها مردم فرانسه نبوده. این حمله علیه مردم تمام دنیا و ارزش‌هایی است که همه ما در آن سهیم هستیم. ما آماده ایم تا هر کمکی که دولت و مردم فرانسه برای پاسخ به این حملات نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهیم. فرانسه قدیمی ترین متحد ماست. مردم فرانسه به دفعات در کنار مردم آمریکا شانه به شانه ایستادند. ما هم به روشنی میگوییم که در جنگ با تروریسم و افرادگرایی در کنار مردم فرانسه هستیم. شهر پاریس خود مظهر ارزش‌های ابدی در پیشرفت و تکامل بشری است. کسانی که به دنبال ایجاد ترس و وحشت مردم فرانسه هستند و علیه ارزش‌هایی که آنان باور دارند دست به اقدام تروریستی می‌زنند، خطا می‌کنند. مردم آمریکا از مردم فرانسه آموختند که در راه تعهد به زندگی، آزادی و یافتن شادی استوار باشند. ما در این زمان اندوه خاطر نشان می‌کنیم که شعار آزادی، برابری و برادری تنها ارزش‌های متعلق به مردم فرانسه نیست و ما نیز در باور به این ارزش‌ها سهیم هستیم. این ارزش‌ها فراتر از هر اقدام تروریستی و هر نگرش نفرت انگیزی است که مرتکبان جنایت امشب در سر داشتند و این ارزش‌ها فراتر از همه اینها استمرار خواهد داشت. ما با مردم فرانسه و دیگر کشورهای جهان همکاری خواهیم کرد تا این تروریست ها را به سزای اعمالشان برسانیم و هر شبکه تروریستی که قصد جان مردم ما را بکند تحت تعقیب قرار خواهیم داد. ما تمام جزئیات مربوط به آنچه روی داده را نمی دانیم. با مقامات فرانسوی در تماس هستیم. تسلیت صمیمانه خود را به خانواده قربانیان اعلام کردیم. حوادث همچنان در جریان است. من تصمیم گرفتم که در حال حاضر با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند تماس نگیرم، چون به گمان من در حال حاضر مشغولیت‌های وی زیاد است. تصادفاً امروز پیش از این رویدادها با او در مورد اجلاس گروه 20 صحبت کردم، اما قطعاً در روزهای آینده با وی در تماس دائمی خواهم بود تا در تحقیقات در مورد این حوادث و در جایی که به کمک ما نیاز باشد در کنارشان باشیم. این دوران با اندوهی فراوان برای مردم فرانسه همراه است. ما این را می دانیم، چون خود حوادثی مشابه را از سر گذرانده ایم. هر زمان چنین حملاتی صورت گرفته، مردم فرانسه در کنار ما بودند. آنها در اقدامهای ضد تروریستی با ما همراه بودند. ما هم به همین ترتیب با آنها خواهیم بود. نمی خواهم در مورد این حملات پیش داوری بکنم. در روزهای آینده در جریان امور قرار خواهیم گرفت و رسانه ها را نیز از آن چه دریافت ایم مطلع خواهیم ساخت.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در میان واکنش هایی که به حملات شب گذشته در پاریس روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده از سوی شما همراهان گرامی رادیو فردا این اظهار نظرها رسیده. یک نفر نوشته بن لادن، طالبان، داعش، النصره و همه زایده دامان پاک در سرزمین دامان پاک اسلام در سرزمین حجاز هستند. یکی دیگه نوشته که شاهدان گفتند دو یا سه جوان مسلح و بدون ماسک بر صورت به داخل خانه یا سالن کنسرت رفتند و شروع به تیراندازی به سمت جمعیت در داخل سالن کنسرت کردند، همزمان شعار الله اکبر دادند. بعد دیگری هم نوشته اینها نتیجه عدم اقدامات فرانسه در پیدا کردن نیروهای افراطی در این کشور است. به هر حال اظهار نظرهای دیگری هم به دستمون رسیده که در طول برنامه اونها رو باز جمع‌آوری می‌کنیم و براتون خواهیم خوند. ساعت 7:30 بامداد تقریبا میدونید که مهمترین خبر شب گذشته رویدادهای پاریس بود که طی اون حملاتی از جانب گروه‌های افراطی انجام شد، حمله به چند نقطه پاریس که در بخش خبر رویا کریمی مجد بهشون اشاره میکنه.
وقوع 6 حمله تروریستی در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تا کنون 158 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. ساعتی پیش قائم مقام شهردار پاریس اعلام کرد 118 نفر توسط 4 گروگانگیر در سالن کنسرت باتاکلان کشته شدند و 40 نفر هم در حملات مرگبار دیگر به قتل رسیدند. گفته می شود 4 افسر پلیس نیز در عملیات حمله به سالن کنسرت در پاریس کشته شدند. یک شاهد عینی به آسوشیتد پرس گفته است که یکی از مهاجمان قبل از به رگبار بستن جمعیت فریاد الله اکبر سر داده بود. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند که همزمان با عملیات گروگانگیری در سالن نمایش حداقل 5 نفر در سه انفجار در نزدیکی استادیوم استاد دو فرانس، محل برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی فرانسه و آلمان، کشته شدند. پلیس فرانسه اعلام کرد 2 انفجاری که در نزدیکی استادیوم روی داده عملیات انتحاری بوده است. بنابراین گزارش، یکی از این انفجارها ناشی از بمبی بوده که در یک میخانه کار گذاشته شده بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تقریباً مطمئن است محمد انوازی یا جان جهادی در حمله پهپادی روز پنجشنبه کشته شده است. جان جهادی از بریتانیایی‌هایی بود که به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بود. او در بسیاری از ویدیوهایی که این گروه از بریدن سر خبرنگاران و امدادرسان‌های غربی منتشر کرد، حضور داشت. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست گیرند. عملیات برای آزادی سنجار از روز پنجشنبه و با حمایت نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به رهبری آمریکا آغاز شد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز دوم آذر ماه، یعنی 10 روز دیگر، برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز جهان در تهران حاضر خواهد شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. میدونید که به واسطه اهمیت خبرهای پاریس برنامه ما هم اندکی دچار دیگرگونی شد، به ویژه که در بخش نخست نتونستیم گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند داشتیم پخش بکنیم. بعد از فریدون خاوند با شهرام رفیزاده همراه خواهیم شد برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی هم داریم، گزارش ورزشی از مهدی رستمپور رو هم که در بخش اول نتونستیم پخش کنیم در ادامه پخش خواهیم کرد و در انتها با بردیا افشین همراه میشیم. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم از طریق دو شماره تلفن 2048 799 599 800 و 860. در کنار رخدادهای شب گذشته پاریس، دیدار حسن روحانی از ایتالیا و فرانسه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سفر 4 روزه رئیس جمهوری اسلامی به روم و پاریس علاوه بر ابعاد بسیار مهم سیاسی آن، میتونه سرآغاز فصلی تازه باشه در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا، به ویژه از این نظر که یک هیئت مهم اقتصادی در این سفر حسن روحانی رو همراهی میکنه. آقای خاوند، میخواستم از شما بپرسم این سفر چه پیامی داره برای محافل مالی و بازرگانی؟
این سفر در واقع زنگ پایان تحریم ها رو به صدا در میاره. ایتالیا و فرانسه برای حسن روحانی دروازه ورود دوباره است به عرصه همکاری با کل اتحادیه اروپا و حتی میتونه زمینه ساز بازگشت ایران باشه به جامعه اقتصادی بین المللی در مقیاس وسیع کلمه. از ایتالیا شروع میکنیم که از بعد از اعلام اولین توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 در زمینه هسته‌ای تا امروز 3 هیئت اقتصادی رو به ایران فرستاده. در مجموع جمهوری اسلامی رضایت داره از رفتار روم در دوران تحریم. البته سطح مناسبات بازرگانی دو کشور طی این دوران به شدت سقوط کرده، از 7 میلیارد یورو رسیده به 1 میلیارد و 200 میلیون. ولی تهران میگه که ایتالیا در جریان تحریم به اصطلاح بد اخلاقی نکرد. آخرین هیئت ایتالیایی که به تهران اومد پروتکل ساچه رو با ایران امضا کرد. ساچه صندوق ضمانت صادرات در ایتالیا است و به این ترتیب بازرگانی روم با تهران زیر پوشش بیمه‌ای قرار گرفت. سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه شرایط سیاسی بهتری رو فراهم میکنه برای از سرگیری همکاری با این دو کشور و به خصوص در مورد ایتالیا زمینه همکاری رو فراهم میکنه در مورد مسائلی چون نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد، نساجی، چرم، صنایع خانگی، سنگ و غیره.
اگر ایتالیا از دیدگاه تهران به عنوان یک شریک اقتصادی خوش اخلاق بوده، اما در عوض فرانسه بارها از طرف جمهوری اسلامی متهم به بد اخلاقی شده، از جمله در امور اقتصادی.
دقیقاً، مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص از رفتار شرکت پژو و خروج ناگهانیش از ایران در سال 2012 دلگیر هستند. ولی پاریس تلاش زیادی کرده برای عادی شدن روابط با تهران و طی دو سال گذشته دو هیئت مهم اقتصادی رو فرستاده به تهران. طی سالهای گذشته حجم روابط اقتصادی دو کشور به شدت سقوط کرده، از نزدیک به 4 میلیارد یورو در سال رسیده به 550 میلیون یورو. ولی این امید وجود داره که سفر حسن روحانی کمک بکنه به بازسازی پلهای ارتباطی بین دو کشور در عرصه های قدیمی همکاری، از جمله خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل هوایی و ریلی، صنایع دارویی، آب و کشاورزی و غیره.
آقای خاوند، چه موانعی وجود داره در مسیر پیشبرد همکاری های ایران با ایتالیا و فرانسه و در ورای این دو کشور با اتحادیه اروپا به طور کلی؟
هم محافل سیاسی و هم محافل اقتصادی اروپا از خودشون میپرسند که دامنه مانور و اختیارات واقعی حسن روحانی چقدر هست و چه خطوط قرمزی از طرف محافل تندروی تهران تعیین شده در مورد گشایش اقتصادی ایران و همکاریهاش با غرب. در حال حاضر این یک پرسش بزرگ است در اتحادیه اروپا.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در میان روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور نخست نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه‌های سیستان و بلوچستان، عصر مردم و خراسان جنوبی.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یک خودش گزارش منتشر کرده درباره اظهارات معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی که به زاهدان سفر کرده. ایشون گفته که برنامه‌ای در پیش داریم که سیستان و بلوچستان رو در نمایشگاه جهانی گردشگری آلمان معرفی کنیم. اما عکس یک روزنامه سیستان و بلوچستان مربوط است به خانه‌های پارچه‌ای که به گزارشی میدانی هست از وضعیت حاشیه‌نشینان منطقه دایاباد در زاهدان پس از وقوع سیل اخیر که دیگه حتی خانه‌ای ندارن و از پارچه ها برای خودشون مسکنی درست کردن که در اون زندگی کنن. روزنامه عصر مردم که در شیراز منتشر میشه در تیتر یک اظهارات استاندار فارس رو منتشر کرده که ایشون گفته مدیران جذب اعتبارات ملی رو با جدیت دنبال کنن. عکسی که این روزنامه مربوط است به گشایش نخستین خانه جوان ایران در شهر شیراز. و روزنامه خراسان جنوبی در تیتر یکی خودش اظهارات عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور رو منتشر کرده که ایشون گفته به کشاورزان استان خراسان جنوبی 5 میلیارد تومان غرامت داده خواهد شد. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره اینکه شهر بیرجند از زیبایی هایی که یک محیط یک شهر باید از اون برخوردار باشه محروم است.
روزنامه کارون از افزایش شمار بیماران تنفسی بر اثر آلودگی گزارشی داره.
من روزنامه کارون در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که بر اثر بیماری تنگی نفس و مشکلات تنفسی که پس از بارش باران در خوزستان ایجاد شده بود، شمار بیماران به 23315 نفر رسیده و اغلب این افراد به بیمارستان‌های مختلف به ویژه در اهواز مراجعه کردند. حالا روزنامه کارون اشاره کرده که خوزستان با چنین وضعیتی و با چنین حجم بیمارانی که بر اثر آلودگی دچار مشکلات تنفسی شدن، نیاز به یک بیمارستان تخصصی ریه داره که از مدت‌ها پیش هم وعده اون به مردم خوزستان داده شده بود، اما در عمل تا کنون چنین بیمارستانی ساخته نشد.
روزنامه خراسان رضوی اظهارات امام جمعه مشهد رو درباره لزوم برخورد با کشف حجاب در خودرو مورد توجه قرار داده.
ولی روزنامه خراسان رضوی خبر داده که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در نماز جمعه مشهد گفته که لازمه که از فرمانده نیروی انتظامی تقدیر کنیم، چرا که ایشون وعده داده با کسانی که در خودروهای خودشون کشف حجاب کنن یا حجاب رو رعایت نکنن برخورد کنیم. آقای علم الهدا تاکید کرده که باید چنین برخوردهایی صورت بگیره. در این حال ایشون اتهاماتی رو هم متوجه محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی کرده و گفته که ایشون در کنار یک خانومی که کشف حجاب کرده بود در نمایشگاه مطبوعات عکس گرفته تا در انتخابات آینده بتونه رأی مردم رو کسب.
روزنامه سیستان و بلوچستان مطلبی داره از گزارش میدانی از توزیع سیلندر گاز و نارضایتی مردم در این استان.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش اشاره کرده که مردم سیستان و بلوچستان همچنان از گاز لوله کشی شهری محروم هستند، به همین دلیل باید از طریق خرید سیلندرهای گاز مصرفی خودشون رو تامین کنند. اما به نوشته این روزنامه، به دلیل کمبود گاز هر بار که خودروی گازی در محلی مستقر بشه برای توزیع گاز، صف‌های بسیار بلندی تشکیل میشه و مشکلات مختلفی که در این گزارش میدانی شماری از شهروندان هم ابراز نارضایتی کردن و گفتن که این مشکل رو مسئولان محلی باید حل کنند.
بعد از خراسان رضوی به سراغ خراسان شمالی هم رفتید. این روزنامه از عدم نظارت بهداشتی بر فروش گوشت و همچنین افزایش قیمت تخم مرغ در این استان خبر داده.
بله، روزنامه خراسان شمالی دو گزارش داره. در گزارش اول اشاره کرده که به رغم اینکه بر اساس قوانین دامپزشکی و همچنین وزارت بهداشت باید گوشت ها استاندارد بسته‌بندی و به شکل ویژه‌ای توزیع بشن در بازار، در خراسان شمالی چون این نکته ای رعایت نمیشه و به شکل فلعی یا به شکل زنده دام و پرندگان فروخته میشن. اما خبر دومی که این روزنامه منتشر کرده افزایش 15% قیمت تخم مرغ هست. این روزنامه نوشته در چند روز گذشته قیمت تخم مرغ از کیلویی 3900 تومان در این استان به 4800 تومان رسیده.
روزنامه وارش طی گزارشی خواهان عذرخواهی صدا و سیما به خاطر پخش یکی از سریال ها شده.
بله، روزنامه وارش به دنبال اعتراضاتی که در آذربایجان شرقی غربی و همچنین استان اردبیل صورت گرفت پس از پخش برنامه فتیله که مردم آذربایجان اغلب اون رو توهین‌آمیز تفسیر کرده بودن و اعتراض داشتن به پخش اون، حالا این روزنامه تاکید کرده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید به خاطر پخش سریال پایتخت که چند سری تاکنون پخش شده از مردم مازندران عذرخواهی کنه، چرا که به نوشته این روزنامه در این سریال هم به لهجه و شخصیت مردم مازندران توهین شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
یکی دو تا پیامک هم رسیده. یکی از همراهان به نام کوروش نوشته کسی که باد بکارد طوفان درو می کند، به یاد بیاوریم برای که غرب با استفاده از نیروی مخرب بنیادگرایی بر سر کشورهای مانند لیبی و دیگر کشورهای خاورمیانه آورده است و هنوز هم ادامه دارد. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا مجدداً اشاره کرده که موج متوسط کار نمی‌کنه، درستش کنین، که امیدوارم مسئولان فنی بتونن این کار رو انجام بدن. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم که او هم درباره رخدادی که در استادیوم استاد دو فرانس هنگام بازی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آلمان رخ داد برای ما خواهد گفت.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. فوتبال جهان دیروز در تب و تاب وقایع خونین فرانسه قرار گرفت. از صبح روز بازی فرانسه با آلمان خبرهایی منتشر شد مبنی بر تهدید به بمب‌گذاری در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی آلمان. فوق‌العاده عجیب بود این قضیه، با توجه به اینکه اصولاً چرا باید بیان یک تیم فوتبال رو به این شکل تهدید بکنن، اونم تیمی مثل آلمان که هیچ باشگاهی به اندازه بایر مونیخ در جریان بحران اخیر حضور پناهجویان در اروپا، هیچ باشگاهی به اندازه بایر مونیخ در ورزش جهان کمک نکرده پناهجویان و برنامه‌هایی رو برای حمایت از اونها به صورت متعدد داشت باشگاه بایر مونیخ. به هر حال هتل رو به صورت اضطراری ترک کردن، مامورین امنیتی اومدن گشتن و اعلام شد که چیزی پیدا نشده، اما زمانی که اونا به ورزشگاه رفتن و بازی داشت برگزار میشد، حوادث خونین و مرگبار پاریس رخ داد همزمان با انجام مسابقه، از جمله حوالی ورزشگاه در یک میکده انفجارهایی رخ داد. به نظر می رسید که خبر به داخل ورزشگاه هم رسیده، التهاب رو می شد روی سکوها هم دید. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم از طرف نیروهای امنیتی با تدابیر امنیتی از ورزشگاه خارج شد و نظاره‌گر این مسابقه بود. بعد وقتی بازی به پایان رسید اجازه خروج به تماشاچیان ندادن تا شرایط مساعد بشه خارج از ورزشگاه و امکان هر گونه تهدید امنیتی برطرف بشه بعد اونا برن بیرون. به همین خاطر تماشاچیان اومدن وسط زمین بودن، تصاویرش منتشر شده. به هر حال سرانجام ورزشگاه رو در شرایطی ترک کردند که زمانی که از ورزشگاه خارج می شدند مطلع شدن دیگه همگی که چه اتفاقاتی در پاریس رخ داده و این فاجعه به وقوع پیوسته. فرانسه تونست آلمان رو 2-0 ببره با گلهای اولیور ژیرو و ژان پیر ژیناک، بازیکنی که تونست پنجمین شکست در 15th بازی اخیر تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی رو به این کشور تحمیل کنه. فرانسوی ها میزبان جام ملت های اروپا هستند سال آینده و با این حوادث باید دید آیا تغییری یا به هر حال چه اتفاقاتی در این خصوص ممکنه رخ بده. استادیوم ومبلی لندن به نشانه همدردی نورهای خودش رو دیشب به رنگ پرچم فرانسه درآورد. در سایر بازی ها اسپانیا تونست تلسم شکست ناپذیری انگلستان رو بشکنه، با 2 این تیم رو شکست داد. انگلیس بعد از رقابت‌های جام جهانی دیگه شکستی رو متحمل نشد تا اینکه دیشب از اسپانیا 2 خوردند و باختند. یه بازی هم از مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا برگزار شد، در هوایی شدیداً مهالود بوسنی و هرزگوین مقابل جمهوری ایرلند به تساوی 1-1 رسید. بازی‌های دیگه هم برگزار شد که شرحش رو در گزارشی در وبسایت رادیو فردا میتونید ملاحظه کنید. اما تیم ملی فوتبال ایران هم به گوام رسید. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفته که کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به مشکلاتی که برای تیم ملی ایران در راه اخذ ویزا پدید اومد و گوام از خودش به گفته آقای کفاشیان اختیاری برای صدور ویزا نداره، نباید اجازه بده که این کشور بازی‌هاش در منطقه آسیا برگزار بشه و دیگه نباید اونها در این قاره رقابت‌های خودشون رو برگزار کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
رمان اول عاشقی اثر یودیت هرمن نویسنده آلمانی سال گذشته میلادی منتشر شد که واکنش های متضاد منتقدان رو به دنبال داشت در آلمان. برگردان فارسی این رمان هم اخیراً منتشر شده. این کتاب رو امروز معرفی میکنید آقای سرکوهی. میخواستم در درجه اول بپرسم یودیت هرمن در ادبیات معاصر آلمان چه کارنامه و چه جایگاهی داره؟
بسیار خوب. اگر نخست توضیح بدم کتاب رو محمود حسینی زاد ترجمه کرده و نشر افق منتشر کرده. نام اصلی کتاب در آلمانی میشه ترجمه کرد شروع هر عشقی. مترجم توضیح داده که من از شعر حافظ الهام گرفتم و عنوان اول عاشقی رو برگزیدم از اون شعر مثلا غزل معروف حافظ. به هر حال ترجمه خیلی نزدیک به اصلی هست. یودیت هرمن در 1970 متولد شده، فلسفه و روزنامه‌نگاری خونده، بعد در زمینه داستان کوتاه بسیار مهارت داره و بیشتر هم در همین زمینه شناخته شده است در آلمان. در 1998 نخستین مجموعه داستان کوتاهش خودش رو با نام خانه تابستانی منتشر کرد و بعد از اونم مجموعه هیچ جز ارواح رو، بعد هم داستان بلند آلیس رو منتشر کرد در 2009 و بعد هم این رمان رو در سال 2014. البته پیش از این رمان هم آقای حسینی زاد یک کتابی منتشر کرد به نام این سوی رودخانه اودر که به اصطلاح تعدادی از داستان‌های کوتاه این نویسنده رو در بر می‌گیره. داستان بلند آلیس او هم ترجمه شد به فارسی، منتشر شده و حالا این رمان هم منتشر شد.
خب این رمان، رمان اول عاشقی، چه داستانی رو روایت کرده و چه درون مایه‌هایی داره؟
زنیست به نام استلا که زنیست اهل کتاب خوندن، با همسرش و دخترش در حومه یک شهر در یک خانه دو طبقه زندگی میکنه. زن منزوی هست، شوهرش جیسون کارگر هست، اغلب در سفر هست، اما استلا تنهایی رو دوست داره. تا اینکه یک روزی یک همسایه او که یک پیرمردی هست زنگ میزنه و میگه که ما همدیگر رو نمیشناسیم اما من میخوام با شما صحبت کنم، و این تکرار میشه و در واقع این رفتار این همسایه به یک مزاحمت عجیب و غریبی بدل میشه و این ماجرا و کسرا برخورد این زن با این سبب میشه که زن به گذشته خودش رجوع بکنه، موقعیت فکری او بحرانی میشه، عشق نخستین خودش رو به یاد میاره و چگونه عاشق شده و این عشق چه روندی پیدا کرده.
یودیت هرمن نویسنده این کتاب در نگارش رمان از چه تکنیک ها و شیوه هایی بهره گرفته آقای سرکوهی؟
توجه بکنیم که یودیت هرمن نویسنده ای نیست از قبیل گونتر گراس، هانریش بل و دیگر نویسندگان بزرگ آلمانی، برتولد برشت و غیره که ما میشناسیم. اونها نویسندگانی هستند که پس زمینه حوادث تاریخی اجتماعی در واقع مضامین اصلی رمانشون شکل میده. یودیت هرمن جزء این موج جدیدی هستش که بیشتر مسائل شخصی رو مطرح میکنن. مباحث اصلی که در این رمان هست، یعنی مؤلفه‌های اصلیش، انزوا و تنهایی آدم هاست، کسالت زندگی روزمره، روایت سرگشتگی نسل امروز جامعه آلمانی هست، بعد تنهایی و استراب برخواست از شکنندگی روابط، از تلخی و سردی، و در واقع اون مردی که میاد سراغ این زن یک آینه است که این زن خودش رو در او میبینه و به زندگی و گذشته منزوی خودش فکر میکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
موقعیم رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، چنانچه پیامک دیگری به دستمون برسه در یک دقیقه پایانی صبحانه با خبر، اونها رو براتون خواهیم خواند.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی، جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان، جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. Kiss me like a stranger, close your eyes, I feel the touch of your skin, hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. این آهنگی است به اسم Kiss Me Like a Stranger، یا مرا به مانند یک غریبه ببوس. این آهنگی است از تازه ترین آلبوم از کریس آیزک، آلبومی به اسم First Comes the Night، اول شب میاد. کریس آیزک خواننده و آهنگسازی است کهنه کار اهل ایالات متحده آمریکا، هنرمندی 59 ساله که پیش از دو دهه پیش، که پس از انتشار آلبوم های موفق در دهه 80 میلادی و با تک آهنگ های معروف چون بلو هوتل و ویکید گیم تبدیل شده بود به چهره بسیار محبوب. کریس آیزک در ایران هم بسیار پرطرفدار بود. حالا آقای آیزک 12th آلبوم استودیویی خودش رو منتشر کرده. Don't say a word.
path. Here there's no future, here there's no past. Kiss me like a stranger. We both know that soon this night it will.
قبل از اینکه به آخرین منتخب من از تازه‌های منتشر شده در این هفته در بازار بریتانیا توجه کنیم، یادآوری کنم که دیروز آلبوم‌های تازه از جاستین بیبر و وان دایرکشن منتشر شدند، چهره‌های جوان و پر سر و صدا که گروه بزرگ طرفداران خودشون رو دارند. علاوه کایلی میناک هم چهره مطرح دنیای هنر و سرگرمی در دو سه دهه اخیر یک آلبوم استودیویی تازه رو به بازار داده که این مجموعه است از آثاری مناسبتی با کریسمس و در اون یک همکاری جالب و غیر منتظره با اگی پاپ وجود داره. به علاوه این اثر یک همکاری از دیوید لینچ، فیلمساز خوشنام و پر آوازه، با مارک زبروفسکی، پیانیست اهل لهستان منتشر شده. مجموعه متشکل از 4 قطعه با نام پولیش نایت میوزیک یا موسیقی شبهای لهستانی. این آثاری است که دیوید لینچ و مارک زبروفسکی در بین سالهای 2004 و 2006 با هم ضبط کردند. از اینها که بگذاریم، دوست دارم در آخر به آهنگی از اولین آلبوم یک هنرمند کم نام و نشان گوش بدیم، هنرمندی مستقل و جوان. ما به آهنگ Next Time یا دفعه بعد از هنرمندی به اسم پردی گوش میدیم، از اولین آلبومش که نامش است Diamond in the Dust یا الماس در غبار. پردی یک آهنگساز، خواننده و نوازنده است، هنرمندی اهل بریتانیا و موسیقیش تحت تأثیر فضای موسیقی سبکای سول و جز. او صدای گیرا و پرقدرت داره که یادآوری کننده کسانی چون نینا سیمون و پگی لیه. پردی پیشتر با نام ربکا پول فعالیت کرده بود، حالا نام هنریش رو عوض کرده تا شاید با نام تازه بتونه راحت تر و بیشتر از قبل شناخته شه. البته تصور میکنم با همین اولین آلبوم پردی بتونه توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه، چون در تک تک قطعات این مجموعه پردی به وضوح نشون داده که هنرمندی است مستعد و آینده دار. ما با هم گوش میدیم Next Time از پردی. Next time that you sing me I'll change my hair. I'll have taken up smoking and stopped caring who cares. And you won't recognize me, I'll hide behind these shades. And you won't see these red-rimmed eyes giving me away. And if you call me I will not reply, 'cause you I'm done with.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تحولات مربوط به رخدادهای پاریس رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا میتونید دنبال کنید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.